و راهنمای انسان در رسیدن به کمال نهایی و نزدیک شدن به خداست و او را به سوی خیر و سعادت سوق می‌دهد. هدف اصلی و مهمترین فایده آن انسان سازی و تربیت بشر است. فواید و آثار دیگر هدفی فرعی به حساب می‌آیند.
قرآن کریم اشارات بسیار لطیفی دارد، لیکن چون برای عموم وارد شده است به یه صورتی گفته شده است که هم خواص ازش ادراک میکنند هم عموم ازش ادراک میکنند. قرآن کریم مرکز همه عرفان هاست، مبدا همه معرفت هاست، لیکن فهمش مشکل است. اونهایی که فهمیدند که منحوت به بودند و کسانی که متصل به رسول خدا بودند، اونها میدونن قضیه چی است، اونها مقاصد انبیا را میدونن چی است، مقصد را میدونن چی است. ما دوریم ازش و محجور، لیکن خب عنایت حق تعالی زیاد است، از ما مهجورها هم اینقدر که از اون میاد قبول میکنن، لکن باید ما اینقدر که از اون میاد دنبالش بریم. در عمل، در علم و در اخلاق و در سایر چیزها، و اگر همینقدر هم بریم، خب جنات عدن هست، جنات هست، لکن اونی که مقصد انبیا بود جنات هم نموند، چیز دیگری ما برای اینها بهشت هم نبود، خوف جهنم هم نبود، عشق به بهشت هم نبود، یه مسئله دیگری فوق این مسائل. خب اون دست ما ازش کوتاه است، اما ما که اهل همین مسائل هستیم، اگر چنانچه جدیت نکنیم و به احکام ظاهری انبیا عمل نکنیم، به احکام اسلام خدای نخواسته عمل نکنیم، و دنبالش اون چیزهاییست که هست در کتاب و سنت. و من امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق بدهد که خدمت کنیم به اسلام و خدمت کنیم به بندگان خدا. خدمت به بندگان خداست، خدمت به خداست.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 62 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، با هم بشنویم.
ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
إن الذين آمنوا، همانا کسانی که ایمان آوردند، والذین هادو و کسانی که یهودی شدند، و النصارى کسانی که مسیحیان، و صابئین و همچنین فرقه صابئین، مسلمان ها، یهودی ها، مسیحی ها، صابئین، من آمن بالله و الیوم الاخر، هر کس که به خدا و روز قیامت ایمان آورده باشد و عمل صالح انجام بده، نزد پروردگارشون پاداش و اجر دارن، ترسی بر آنها نیست، اونها محزون نمیشوند. یعنی هر دینی زمان خودش سنده و افرادی که به همون دین متدینن اگر به وظیفشون عمل کنن در همون زمان اجر دارن. اینجا در تفسیر نمونه از جامع البیان نقل کرده که سلمان فارسی به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که دوستان من که اهل ایمان و نماز بودن ولی شما را ندیدن تا به شما ایمان بیارن، وضع اونها در قیامت چگونه؟ یکی گفت که اونها جاشون تو جهنمه. تا وقتی گفت جاشون تو جهنمه، وقت این آیه نازل شد که نه ایتو نیست، کسانی که پیغمبر اسلام را ندیدن ولی در زمان خودشون به دین آسمانی معتقد بودن، ایمانشون درست بوده، کارشون هم درست بوده، اونها هم اهل بهشتن. خب بعد از آنی که اسلام آمد، چون اسلام همه یهودی ها و مسیحا را دعوت کرد به اسلام، اون دیگه حسابش جداست. در سوره آل عمران آیه 85 هم داریم، بمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. بعد از آنی که اسلام آمد تکلیف عوض میشه، مثل نسخه دکتر میگه فعلا تا 3 روز دیگه به این نسخه عمل کن، بعد از 3 روز نسخه رو عوض میکنه، مثلا میگه 2 روزم این رقمی عمل کن، بعد میگه این رقمی عمل کن. یعنی انبیا همه طبیب روحن و برای هر دوره در هر شرایطی یه نسخه میپیچن و بیمار باید در هر زمان به پزشک حاضق زمان خودش مراجعه کنه، طبق همو دستور عمل کنه. خب ان الذين امنوا رو که میشناسیم، کسانی که ایمان آوردن که خود مسلمان ها و مؤمنین هستن. و الذين هادو یعنی یهودیا. چرا به یهودیا میگن یهودی؟ هم به خاطری که در قرآن یک آیه داریم در سوره اعراف آیه 356 میفرماد انا هدنا الیک. هدنا الیک یعنی ما اظهار توبه میکنیم به سوی تو، به خاطری که یهودیا گفتن انا هدنا الیک، پروردگارا ما توبه میکنیم، ما به سوی تو بر میگردیم، به اینها یهودی گفته شد، یا به این خاطره و یا که به خاطر اینکه این قوم به یکی از فرزندان یعقوب که نامش یهود بود منصوبه. به نصارا هم که میگن نصارا، واز اینم دو احتمال دادن، یکی به خاطر اینکه حضرت عیسی در سوره صف آیه 14 حضرت عیسی فرمود من انصاری، انصار و یاران ما کیا هستن؟ حواریون گفتن نحن انصار الله، چون گفتن ما یاران تو هستیم، نصارا رو به نصارا میگن نصارا، چون نصارا گفتن نحن انصار، انصار و نصاری. که بعضی هم گفتن نامگذاری به خاطر اینکه اینها سکونتشون در ناصریه بود که ناصریه زادگاه حضرت عیسی است. اما سابعین کی هستن؟ سابعین یه فرقه‌ای هستن که هنوز جمعشون در قسمت خوزستان و اهواز هستن، در عراق هم هستن، اینا از دینشون تبلیغ نمی‌کنن، به حضرت یحیی اعتقاد خاصی دارن، برای ستارگان قدرت تدبیر قائل هستن. نام این سابعین هم در سوره بقره و مائده و حج در کنار یهود و نصارا و مجوس و مشرکین اومده و غسل‌هایی دارن در زمستون و تابستون و معتقدن زندگیشون با کنار رودخونه باشه و جمعیتشون هم چند هزار نفری در خوزستان هست و همچنین در کنار دجله در بعضی از شهرهای عراق. ای آیه 62 خلاصش اینه، هر کس در زمان خودش مأمور است به پیغمبر زمان خودش مراجعه کنه. اونایی که پیغمبر اسلام رو درک نکردن زمان خودشون به دین عیسی بودن، به آدمای خوب بودن، اونها اهل بهشتن. اونا که قبل از عیسی پیرو حضرت موسی بودن، به قانون تورات عمل کردن، هر کس به کتاب آسمانی عمل کرد در زمان خودش به وظیفه‌اش عمل کرده. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، تشکر از این که همراه برنامه امروز در وادی نور بودید. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز و همراه بودن با این برنامه لذت برده باشین. با خاطر داشته باشین اگر میخواین پیام بفرستین، میتونین از طریق شماره 2093-794-7174 در افغانستان و 3800-226 در ایران بر ما پیام بفرستین. تا فرصتی دیگر و دیدار دیگر، خدا یارتان باد.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
آغاز دوباره درگیری در مرز افغانستان و پاکستان. حل مشکل تشخیص هویت مهاجران افغانستانی در دستور کار حکومت طالبان. و امضای تفاهم‌نامه همکاری ایران و روسیه در حوزه فناوری اطلاعات. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. در جریان درگیری شب گذشته نیروهای پاکستان با نیروهای حکومت طالبان در اسپین بولدک ولایت قندهار هم مرز با پاکستان، یک شهروند غیر نظامی افغانستانی کشته شده و یک شهروند دیگر هم به شدت زخمی شد. گزارش داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درگیری مسلحانه بین مرزبانان افغان و پاکستانی در گذرگاه سپین بولدک در ولایت قندهار سبب وارد شدن تلفات ملکی و خسارات مالی گردید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ضمن تایید خبر مذکور گفته است که شام شب گذشته نظامیان پاکستانی محلات مسکونی در اطراف گذرگاه سپین بولدک را هدف تیراندازی قرار دادن. بان هم که وی در مورد وارد شدن تلفات ملکی چیزی نگفته، اما شاهدان عینی گفته است که در این حملات نظامیان پاکستانی یک خانم جان باخته و یک مرد زخمی شده است. ذبیح الله مجاهد گفته است که نیروهای امنیتی مستقر در گذرگاه سپین بولدک در واکنش به حملات و تیراندازی نظامیان پاکستانی مجبور به پاسخگویی شدند و به حملات متقابل پرداختند. شاهدان گفته است که در این درگیری که برای چند ساعت ادامه داشت، دروازه به نام دروازه دوستی بین افغانستان و پاکستان نیز خساره برداشته و اداره ولایتی قندهار مجبور شده است تا نیروهای کمکی را به سپین بولدک بفرستند. با آن هم که گفته می شود حالا درگیری پایان یافته در نیمه های شب، ولی وضعیت تا اکنون به حالت عادی بر نگشته و هر دو جانب در موازیشان قرار دارند. حکومت پاکستان تا اکنون در مورد درگیری شب گذشته در گذرگاه سپین بولدک چیزی نگفته، اما به گفته ذبیح الله مجاهد پاکستان آغازگر این درگیری بود و نظامیان افغان مجبور به پاسخگویی شدند. این درگیری و حملات در حال صورت میگیرد که گفته می شود در آخرین دور مذاکرات بین نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در عربستان سعودی بر بان هم که رسانه ها از ناکامی این دوری از مذاکرات گفته بود، اما گفته شده بود که هر دو جانب بر ادامه آتش بس در امتداد خط فرضی دیورن موافقت کرده بود، اما گفته می شود که حالا پاکستان از این موافقت تخطی کرده و آغازگر جنگ در گذرگاه سپین بولدک بود. اکنون درگیری پایان یافته، اما وضعیت به حالت عادی بر نگشته و معلوم نیست درگیری بار دیگر آغاز می شود یا نه، ولی هر دو جانب در حالت آماده باش قرار دارند. از سوی دیگر شاهدان یعنی گفته است که تعداد زیادی از خانواده ها از منطقه سپین بولدک مجبور به ترک خانه هایشان شدن و به جای امن رفتن. بعدن در طول روز معلوم خواهد شد که وضعیت گذرگاه سپین بولدک در چه حالتی قرار می گیرد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
قابل ذکر است در پی وقوع دوباره درگیری مرزی بین افغانستان و پاکستان، سخنگوی صدر اعظم پاکستان مدعی شد طالبان مقصر آغاز مجدد درگیری بین دو کشور است. مشرف علی زیدی با انتشار پیامی افسود نیروهای رژیم طالبان در مرز چمن سپین بولدک واقع در ایالت بلوچستان اقدام با فایر کردند، اما این اقدامات تحریک‌آمیز با پاسخ سریع و کوبنده مرزبانان پاکستان روبرو شد. وی تاکید کرد که نیروهای پاکستانی برای هر سناریویی در حالت آماده باش قرار دارند. ریاست ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان از اعزام گروه‌های کاری این اداره به کشورهای میزبان مهاجران افغانستان با هدف حل معضل تشخیص هویت این افراد خبر داده است. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
اعزام گروه‌های کاری به هدف حل معضل هویت مهاجرین افغان به کشورهای میزبان. اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان میگوید که این اداره تیم‌های کاری خود را به هدف حل معضل تشخیص هویت مهاجرین افغان به کشورهای میزبان اعزام می‌دارد. عبدالقاهر آجی ادریس رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان میگوید
دهواد بهر شکم افغانیان دی
به خاطر حل مشکلات مهاجرین افغان که در خارج از کشور سکونت دارند ما تصمیم داریم تیم‌های کاری خود را مانند که و جمهوری اسلامی ایران و امارات فرستادیم اعزام کنیم تا خدمات لازم را برای آنان ارائه کنند. کارشناسان امور مهاجرت این اقدام را در حل مشکلات هویتی مهاجرین افغان مؤثر دانسته استقبال میکنند. عبدالرزاق کارشناس امور مهاجرت میگوید
این حرکت نشان دهنده توجه به یکی از اساسی ترین مشکلات میلیون ها شهروند افغان در خارج از کشور است که سالها از داشتن اسناد هویتی محروم بودند و همچنان این اقدام پتانسیل بالایی برای کاهش رنج و مشکلات روزمره مهاجران و سازماندهی بهتری امور مربوط به جمعیت افغان در خارج از کشور دارد.
این در حال است آن عده از مهاجرینی که در کشورهای میزبان تولد گردیده تابعیت کشور اصلی را نداشته و تابعیت کشور میزبان را بر دلیلی نتوانسته به دست آورد به مشکلات جدی هویتی مواجه می باشد. این اقدام می تواند آنها و سایر افغانها را از این معضل نجات دهد. این در حال است که اداره ملی احصائیه و معلومات پیش از این تیم‌های کاری خود را جهت تشخیص هویت افغان‌ها به جمهوری اسلامی ایران و امارات فرستاده بود و اکنون تصمیم دارد تا به سایر کشورهای میزبان نیز تیم‌های کاری اعزام شوند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزیر اقتصاد حکومت طالبان با شماری از مسئولین ارشد بنیاد خیریه الغرافه شهر قطر، کشور قطر دیدار و پیرامون فعالیت‌های انکشافی و خیریه این نهاد بحث و گفتگو نمودند. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان در دیدار با شماری از مسئولان ارشد بنیاد خیریه الغرافه قطر در مورد چگونگی پیشبرد پروژه‌های انکشافی و پروژه‌های خیریه این نهاد در افغانستان گفتگو کرده است. عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید مسئولان این بنیاد قطری در این دیدار با ارائه جزئیات تازه از تکمیل مراحل نهایی فاز نخست پروژه رهایشی خوشحال خان در کابل گفتند که فاز دوم این پروژه به زودی آغاز می شود و گفته ی وی بنیاد الغرافه قطر تا کنون 108 باب منزل رهایشی برای مهاجران عودت کننده در ولایت فرا اعمار کرده و ساخت دو باب مسجد و یک باب شفاخانه نیز در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی به بهره برداری سپرده خواهند شد.
در این ملاقات مسئولین بنیاد خیریه الغرافه پیرامون پیشرفت‌های فیزیکی و مراحل تکمیلی فاز اول پروژه رهایشی خوشحال خان و آغاز فاز دوم این پروژه در آینده نزدیک به وزیر صاحب اقتصاد اطمینان دادند. قابل تذکر است بنیاد الغرافه کشور قطر قبلا به تعداد 108 باب منزل را برای عودت کنندگان در ولایت فرا تکمیل نموده و کار امار دو باب مسجد و یک باب شفاخانه نیز به زودی تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.
آقای حبیب میافزاید مسئولان این بنیاد همچنان به سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان اطمینان دادند که تلاش میکنند تا در سال 2026 میلادی دامنه فعالیت‌های خیریه و انکشافی خود را گسترش داده و کمک‌های بشری را در بخش‌های مختلف به مردم افغانستان ارائه کنند. عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید:
اکثرا مؤسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت‌هایش هستند و به شاخه‌های مختلف دولت وابسته هستند و قطری ها به دلیل استانداردسازی در کشور خودشان، اگر واقعا وزارت محترم اقتصاد، وزارت های مرتبط شهرسازی کوشش کنه که به مو شکل اساسی و به شکل خوب و به مو شکلی که در کشور خودشان یا شهرکسازی دارن واقعا شهرکسازی بکنن و شهرکار بسازن در افغانستان، بسیار خوب است.
در پایان این دیدار هم دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان، با تسریع روند کار و گسترش همکاری ها در پروژه های یاد شده تاکید کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
استرالیا 4 مقام حکومت طالبان از جمله 3 وزیر و رئیس قوه عدلیه این گروه را به خاطر آنچه نقض حقوق بشر خوانده است تحریم کرد. این تحریم ها شامل محدودیت های مالی و ممنوعیت سفر مقامات طالبان است. وزیر خارجه استرالیا امروز گفت مقامات طالبان در سرکوب زنان و دختران و تضعیف حکومتداری خوب یا حاکمیت قانون نقش داشتند. پنی وانگ افزود هدف این تحریم‌ها افزایش فشار بر ناقضان حقوق بشر در حکومت طالبان در چارچوب سازوکار جدید دولت استرالیا است. وزارت خارجه استرالیا از 3 وزیر دیگر گروه طالبان که مشمول این تحریم‌ها شده‌اند نامی نبرده است. از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران از جمله ممنوعیت آموزش، کار و رفت و آمد اجرا شده است، اقدامی که با انتقاد گسترده جامعه جهانی روبرو بوده است. پنجمین دوره کارگروه همکاری‌های مشترک ایران و روسیه دیروز با امضای تفاهم‌نامه بین دولتی در حوزه فناوری‌های نوین با کار خود پایان داد. هیئت ایرانی بر ریاست معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مسئولان بخش دولتی و نمایندگان 16 شرکت برتر فناوری این کشور در این کارگروه شرکت و با شرکت‌های برتر روسیه یک تفاهم‌نامه بین دولتی را با امضا رساندند. این تفاهم‌نامه بین دولتی در 20 بند با امضای 5 قرارداد همکاری بین شرکت‌های دو کشور همراه شد. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در امور فناوری و نوآوری در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به پیگیری‌های چند سال اخیر برای توسعه روابط دو کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و خبرنگاران گفت، علاوه بر تعاملات دو جانبه دولتی در عرصه ترانزیت داده، دولت هوشمند، زیرساخت ترانزیتی پستی و دیگر موضوعات، سکتور خصوصی ایران در حوزه‌های همچون امنیت سایبری، هوش مصنوعی و کاربردهای آن و همچنین ساخت محصولات مورد نیاز در زیرساخت‌های ارتباطی، قراردادهایی را با هدف تأمین نیازهای طرف مقابل و تولیدات محصولات مشترک به امضا رسانده است. نواف سلام، صدر اعظم لبنان، با اشاره به پایان ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یونیفل خاطر نشان کرد لبنان و نیروهای پشتیبان بین المللی نیاز دارد تا از بروز هر گونه خلای احتمالی پس از پایان دوره فعالیت نیرو جلوگیری شود. صدر اعظم لبنان با تاکید بر ضرورت مقابله با نقض تعهدات اسرائیل اعلام کرد باید بر این رژیم فشار وارد شود تا با تعهدات خود در زمینه اجرای اعلامیه توقف اقدامات خصمانه متعهد باشد. این سخنان ساعتی پس از آن بیان شد که نهاد ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد هیئت سازمان ملل در دیدار خود با جوزف اون بر حمایت از ثبات لبنان از طریق اجرای کامل قطعنامه‌های بین المللی، پشتیبانی از ارتش لبنان و تاکید بر اصل انحصار سلاح در دست دولت تاکید کرده است. با گفته نهاد ریاست جمهوری لبنان، هیئت سازمان ملل همچنین از پیوستن لبنان غیر نظامی به کمیته مکانیزم حمایت کرده است. بر اساس این گزارش، آن در این دیدار بر پایبندی لبنان به اجرای قطعنامه‌های بین المللی تاکید کرده و خواستار تقویت حمایت از ارتش برای ادامه ماموریت‌های خود شده است. و همچنین خواستار اعمال فشار بر رژیم اسرائیل برای اجرای آتش‌بس و عقب‌نشینی کامل از خاک لبنان شد. پنتاگون اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا با یک قرارداد احتمالی فروش تجهیزات نظامی به ارتش لبنان به ارزش تقریبی 90 میلیون دلار موافقت کرده است. این قرارداد نظامی شامل موتورهای حمل و نقل نظامی، تجهیزات تاکتیکی مرتبط و خدمات پشتیبانی و آموزشی خواهد بود تا ارتش لبنان بتواند از این تجهیزات به طور مؤثر بهره برداری کند. پنتاگون تاکید کرد که هدف اصلی این اقدام افزایش توان عملیاتی ارتش لبنان و ارتقای قابلیت‌های آن در شرایط میدانی است. این موافقت در حال صورت می‌گیرد که لبنان با افزایش تنش‌های مرزی در جنوب کشور مواجه است و تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس بین لبنان و رژیم اسرائیل و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها ادامه دارد. با نوشته رسانه‌های لبنان، این قرارداد همچنین بخشی از همکاری‌های نظامی مستمر میان آمریکا و لبنان محسوب می‌شود که شامل آموزش‌ها، کمک‌ها و تجهیزات دفاعی مختلف است. با این حال، وزارت دفاع آمریکا توضیح داده است که این توافق هنوز در مرحله موافقت اولیه قرار دارد و نیازمند تکمیل روندهای رسمی و امضای نهایی پیش از اجرایی شدن است. ژاپن و تایوان دیروز به حضور گسترده کشتی‌های چینی در آب‌های شرق آسیا واکنش نشان دادند و نسبت به تحرکات نظامی چین ابراز نگرانی کردند. رویترز پنجشنبه به نقل از منابع آگاه و گزارش‌های اطلاعاتی نوشت که چین شمار زیادی از کشتی‌های نیروی دریایی و گارد ساحلی خود را در آب‌های شرق آسیا مستقر کرده است که در برخی موارد به بیش از 100 کشتی رسیده است. کارن کوو، سخنگوی رئیس تایوان، جمعه در کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت که فعالیت‌های جدید به تنگه تایوان محدود نشده و از دریای زرد به آب‌های جزایر مورد مناقشه سنکاکو در دریای شرق چین و دریای جنوب چین و غرب اقیانوس آرام کشیده شده است. وی افزود این وضعیت تهدیدآمیز بوده و بر منطقه هندو پاسیفیک تأثیر می‌گذارد. ما از چین می‌خواهیم که به مسئولیت‌های خود به عنوان یک قدرت بزرگ متعهد بوده و در اقداماتش خیشتندار باشد. کو اظهار کرد که لای چینگ ته رئیس تایوان از نیروهای امنیتی خواسته که در آمادگی کامل قرار گرفته و به روز رسانه‌های به موقع در این باره ارائه دهند. شینیجیرو کوئیزومی وزیر دفاع ژاپن هم جمعه درباره فعالیت نظامی چین در دریای شرق چین گفت که توکیو از گزارش‌ها در این باره مطلع است و با دقت بالا آن را رصد می‌کند. و اضافه کرد چین فعالیت‌های نظامی در اطراف ژاپن را گسترش داده است. ما پیوسته تلاش می‌کنیم که در مورد تحرکات نظامی چین اطلاعات به دست آورده و تحلیل کنیم. وزیر دفاع ژاپن خاطر نشان کرد که توکیو تحولات در اطراف ژاپن را با نگرانی عمیق دنبال می‌کند. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. آغاز دوباره درگیری در مرز افغانستان و پاکستان. حل مشکل تشخیص هویت مهاجران افغانستانی در دستور کار حکومت طالبان. و امضای تفاهم‌نامه همکاری ایران و روسیه در حوزه فناوری اطلاعات. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نخستین سفر خود به هند پس از آغاز جنگ اوکراین در سال 2022 روز پنجشنبه وارد دهلی نو شد. این سفر دو روزه با هدف تقویت روابط دفاعی و تجاری میان دو کشور انجام شد. رئیس جمهور روسیه در شرایطی به دهلی نو سفر کرد که هند تحت فشارهای فزاینده دولت ترامپ به دلیل خرید نفت ارزان روسیه قرار دارد. هند از سال 2022 یکی از بزرگترین مشتریان نفت روسیه شده و میلیاردها دلار از طریق خرید نفت ارزان صرفه‌جویی کرده است. این سفر علاوه بر مسائل اقتصادی و دفاعی اهمیت ژئوپلیتیک نیز دارد. برای هند دیدار با پوتین نشانه ای از استقلال راهبردی و حفظ توازن در روابط بین المللی است. برای پوتین هم سفر به هند که به ندرت به خارج سفر می کند پیام روشنی درباره اهمیت روابط با دهلی نو دارد. یک مقام وزارت خارجه هند روابط با روسیه را با ثبات‌ترین رابطه در دوران معاصر توصیف کرده و تاکید کرده است که این دیدار باید در چارچوب روابط دو جانبه دیده شود. ساعتی پیش گفتگویی داشتم پیرامون این موضوع با دکتر سید رضا میرطاهر، مفسر و کارشناس مسائل سیاسی، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای نخستین بار ظرف چند سال اخیر سفری دو روزه به هند داشت و با مقامات ارشد هندی ملاقات کرد. هدف این سفر انعقاد چندی موافقتنامه مهم اقتصادی، تجاری و نظامی هست، ولی در این حال به نظر می‌رسه این سفر اهمیت نمادین هم داره، به دلیل اینکه آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه‌های اخیر به شدت هند رو تحت فشار گذاشتن تا اساسا روابطش در زمین روابط با روسیه رو مورد تجدید نظر قرار بده و به ویژه خرید نفت از روسیه رو متوقف کنه. اصولا آمریکا به دنبال این هست که روابط با هند رو تا حد زیادی در انحصار غرب به ویژه ایالات متحده قرار بده و کشورهایی رو که به طور سنتی روابط خیلی نزدیکی با هند داشتن به ویژه روسیه رو از دایره در واقع روابط هند خارج کنه. و بهانه ترامپ هم در اینجا بحث تحریم‌ها علیه روسیه و جنگ اوکراین بوده، اما سیاستمداران هندی نشون دادن که تسلیم فشارهای آمریکا نمیشن و خود سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هند به نظر من فی نفسه به معنای نوعی ایستادگی و مقاومت در مقابل فشارهای واشنگتن هست. ضمن اینکه هند هم تلاش میکنه یک سیاست متوازنی رو دنبال کنه و به هیچ عنوان به هیچ یک از قدرت‌های شرق یا غربی تکیه نکنه، بلکه با همه اونها روابط متوازنی رو داشته باشه. این نشون دهنده تلاش هند هست برای اینکه بتونه اصطلاحاً در میانه منازعات شرق و غرب مسیر مستقلی رو در پیش بگیره. در این حال پیش بینی میشه که با توجه به سفر پوتین قراردادهای مهمی در زمینه‌های نظامی، اقتصادی، تجاری و افزایش سطح مبادلات کالایی بین دو کشور صورت بگیره که این به معنای جهش جدید در روابط روسیه و هند هم خواهد بود.
جناب میرطاهر، شما اشاره به این داشتید که رئیس جمهور روسیه در شرایطی به دهلی نو سفر کرده که هند تحت فشارهای فزاینده دولت ترامپ به دلیل خرید نفت ارزان روسیه قرار داره. تحلیل شما در این ارتباط چی هست و گسترش روابط تجاری و سیاسی هند و روسیه فکر میکنید که چه تأثیر خواهد داشت بر دور زدن این تحریم ها؟
خب ببینید، تلاش آمریکا برای اینکه هند رو وادار کنه تا از خرید نفت ارزان روسیه خودداری کنه چند بود داره. یکیش اینه که به قول خودش یا به ادعای ترامپ به این وسیله منابع مالی روسیه محدود بشه و روسیه ناچار بشه که در واقع به جنگ اوکراین پایان بده. به همین دلیل همواره ترامپ این مطلب رو تاکید کرده و تکرار کرده که هم چین و هم هند به عنوان خریداران مهمه نفت روسیه بایستی از این کار خودداری کنند تا به این ترتیب پوتین تحت فشار قرار بگیره و به نحوی با شروط و شرایط ترامپ برای پایان بخشیدن به جنگ اوکراین موافقت کنه. اما من فکر میکنم در ورای این مسائل ملاحظات دیگری هم نهفته است، از جمله اینکه آمریکا خب به هر حال داره تبدیل به یکی از بزرگترین صادر کنندگان گاز مایع طبیعی در جهان میشه و خیلی مایل هست کشورهایی که تاکنون گاز روسیه رو خریداری میکردند از این به بعد اون رو جایگزین کنند و گاز مایع طبیعی آمریکا رو خریداری کنند که قیمتی به مراتب بالاتر داره. در مورد هند هم این مسئله صادقه، یعنی آمریکا به دنبال این هست ضمن کاهش شدید خرید نفت روسیه توسط هند دهلی نو رو وادار کنه که گاز مایع طبیعی آمریکا رو خریداری کنه. در این حال اساساً آمریکا به دنبال این هستش که نوعی شکاف در گروه بندی های جدید بین المللی از جمله بریکس یا سازمان همکاری شانگهای ایجاد کنه و به نحوی هند رو از بقیه این کشورها جدا کنه. اما ما من فکر میکنم نشست ناراندرا مودی نخست وزیر هند در اجلاس های اخیر سازمان همکاری شانگهای و بریکس نشون میده که هندی ها مایل هستند در نظم بندی جدید جهانی شرکت داشته باشند و به هیچ وجه مایل نیستند که خاطر منافع آمریکا منافع ملی خودشون رو فدا کنند.
جناب آقای میرطاهر، سفر پوتین به دهلی نو علاوه بر مسائل اقتصادی و دفاعی اهمیت ژئوپلیتیک هم داره، خصوصا برای هند که دیدار با پوتین نشانه ای از استقلال راهبردی و حفظ توازن در روابط بین الملل تلقی میشه. تحلیل شما در این ارتباط چیه؟
خب از دیدگاه ژئوپلیتیکی هم به نظر میاد هندی ها به دنبال این هستن که در واقع استقلال ملی خودشون رو حفظ کنن و از وابستگی ژئوپلیتیکی به هر یک از قدرت‌های مهم شرق و غرب خودداری کنند. خب قبلا هم گفتم اینکه به رغم این همه فشار و تعرفه 50% تراه بر کالاهای هندی، هند میاد از ولادیمیر پوتین که به هر حال حکم دیوان بین‌المللی کیفری برای بازداشت بین‌المللی اون هم وجود داره استقبال میکنه، نشون میده که هندی ها توجهی به تهدیدات ترامپ یا تطمیع اون ندارن و بیشتر قصد دارن در یک چارچوب مشخص در واقع سیاست خارجی خودشون رو پیش ببرن.
بله، دکتر سید رضا میرطاهر بود، مفسر و کارشناس مسائل سیاسی در رابطه با سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هند. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد صادرات انجیر افغانستان در 8 ماه نخست سال جاری با رشد قابل توجه همراه بوده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید صادرات انجیر افغانستان در 8 ماه سال جاری افزایش یافته است. به گفته عبدالسلام خونزاده سخنگوی این وزارت، 43,068 تن انجیر برزش حدود 214 میلیون دلار با بازارهای مختلف جهانی ارسال شده و رشد صادرات این محصول امسال نسبت به سالهای گذشته قابل توجه بوده است.
صادرات انجیر در جریان 8 ماه سال 1404 با وزن 43,068 تن به ارزش حدود 214 میلیون دلار صورت گرفته و بیشترین صادرات به کشورهای هندوستان، امارات متحده عربی، پاکستان، ترکیه، قطر، چین، عربستان سعودی، امریکا، عراق، استرالیا و دیگر کشورها شد.
در همین حال میرویس حاجی زاده معاون اتاق زراعت و مالداری افغانستان انجیر را یکی از اقلام مهم صادراتی کشور توصیف کرده و بر لزوم ارتقای محصولات و بسته‌بندی تاکید دارد. آقای حاجی زاده می‌افزاید که ایجاد تسهیلات و رعایت استانداردهای بین‌المللی می‌تواند صادرات این محصول را بیشتر از پیش تقویت کند.
در این اواخر در چندین مملکت صادرات داشتیم، از پاکستان گرفته تا چین و هندوستان خوبترین صادرات داشتیم، به امریکا، به اروپا و بالخصوص به استرالیا هم صادرات انجیر صورت گرفت. افزایششون خوبتر بود، هوایدشون خوبتر است. امروز قیمتشون در بازارهای کابل هم ارزشش بالاتر بیشتر است. یک سیر انجیر بیشتر از 4000 افغانی امروز ارزش در بازار است. انجیر نتیجه خوب داده. در چندین ولایت ما تولیدش است، مثل قندار و هرات و بعضی ولایت های دیگه ما، حاصلاتشان برای دهقان هم خوبتر شد. خوشبختانه در این اواخر از طریق دهلیزهای هوایی هم صادراتشان برای تاجر یک فرصتی بود که تاجر توانست از طریق دهلیزهای هوایی هم صادرات کنه.
گفتنی است که در سال گذشته تاجران افغان به ارزش بیش از 165 میلیون دلار انجیر به کشورهای مختلف صادر کردند. مقایسه این رقم با آمار جدید نشان می‌دهد که صادرات انجیر در سال جاری با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. تا ضمن خدافیدی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. خدمتان رسیدیم در اولین روز هفته، امروز شنبه 15 کانون 1404، با تقدیم برنامه انعکاس که در این برنامه حدوداً 30 دقیقه نگاهی داریم به رویدادهای مهم روز. آدرس سایت ما pars.today.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما رادیو دری مشهد. دوست عزیز، امروز هم موضوعات مختلف را انشاءالله در این برنامه به بحث خواهیم گرفت. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. تمجید رئیس جمهوری روسیه از عملکرد طالبان و سیاست مسکو در قبال حکومت طالبان. و خسارت‌های هنگفت تاجران پاکستانی به خاطر مسدود ماندن گذرگاه‌های پاکستان افغانستان. خب دوستان، در خدمتتون هستیم. رئیس جمهوری روسیه به تازگی در مصاحبه با یک رسانه هندی گفته که طالبان کنترل اوضاع در افغانستان را در دست دارد و اقدامات مؤثری علیه گروه‌های تروریستی از جمله داعش انجام می‌دهد. ولادیمیر پوتین پیش از سفر به هند به رسانه هندی اندیا تودی گفته افغانستان دهه‌ها درگیر جنگ داخلی بوده و شرایط آن وحشتناک است، اما طالبان اکنون اوضاع را در دست دارند و افزود که طالبان اقدامات قابل توجهی علیه گروه‌های تروریستی انجام داده‌اند و برغم نگرانی‌های غرب توانستند تا حدی امنیت داخلی را برقرار کنند. پوتین ضمن دفاع از کارنامه حکومت طالبان در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تأکید کرد که تماس و تعامل با طالبان برای تأثیرگذاری بر اوضاع افغانستان اهمیت دارد. پوتین تأکید کرد که طالبان با گروه‌های تروریستی عرب و آسیای مرکزی مقابله می‌کند و آنها در حال مدیریت اوضاع امنیتی داخلی افغانستان هستند. به گفته پوتین، بر رسمیت شناختن طالبان توسط یک قدرت بزرگ عضو شورای امنیت فرصتی برای تعامل دیپلماتیک و تأثیرگذاری بر ثبات افغانستان ایجاد می‌کند. و تصریح کرد که هر کشوری مشکلاتی دارد و افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست، اما همکاری بین المللی می‌تواند به کنترل بحران کمک کند. دوستان، دعوت میکنم اظهارات سید بلال فاطمی، کارشناس سیاسی افغانستانی را بشنوید در مورد سیاست روسیه در قبال حکومت طالبان، تأثیر روابط روسیه و هند بر افغانستان و روابط افغانستان با این دو کشور. با هم بشنویم.
اگر ما با منطقه ببینیم، تشنجات منطقه را ببینیم، تقابل های منطقه را ببینیم، روابط اسبق استراتژیک بین روسیه و هندوستان در طول 70 تا 80 سال گذشته، یعنی بعد از او که هندوستان در سال 1947 آزادی خود گرفت، این روابط تأثیر عمیقی در منطقه و بالخصوص بالای افغانستان داره. در این مقطع زمانی که افغانستان زیر فشار دست های گوناگون است و بالخصوص پاکستان که تا به بقای خود در او ببینه. در این وقتی زمانی داشتن روابط با هندوستان و با روسیه برای کشور ما افغانستان حیاتی است و در طول همی چهار سال تاکید او بنده همیش در این بوده که ما باید با این دو کشوری که در نزدیکی ماست که روسیه و هندوستان است ما باید روابط نهایت صمیمانه و نزدیک داشته باشیم و بسیار جای خوشی است که این رابطه گفت میگن که دیر آید درست آید. چهار سال ما اگر در مورد هندوستان ما وقت ضایع کردیم در مورد ما روس‌ها وقت ضایع کردند، یعنی غفلت از دو جانبه صورت گرفت. چهار سال هم باید ضایع نمیشد، چهار سال قبل باید همی دست داده میشد، چهار سال قبل باید امیر ما پیشنهاد میکردیم که اینا باید دست امارت اسلامی را بگیرن تا دست داعش و دشمنای منطقه را قطع کنن. شما میبینید که هندوستان ماه گذشته یک قرارداد دفاعی را با آمریکا امضا کرد، بر علاوه قرارداد استراتژیک و قرارداد امنیتی را که با آمریکا داره، روابط بسیار نزدیکی را که با آمریکا داره. رفتن پوتین در این وقت زمانی و بالخصوص صحبت مخصوصی و مصاحبه‌ای را که در مورد افغانستان و نویت روابط کرد و به او تاکید ورزید که نه تنها هندوستان بلکه همه کشورهای منطقه اگر میخوان که در منطقه امن باشد و باید روابط احسنه با افغانستان داشته باشند، یعنی تقویت روابط، داشتن روابط نزدیک باعث افهام و تفهیم میشه، باعث تفاهم کلی میشه، باعث تکامل روابط میشه و از تقابل به دوری جسته میشه. و در عین حال شما میبینید که وقتی کشورها با هم نزدیک میشن در مسئله امنیتی و اقدام امنیتی از اینا در مقابل دشمن مشترک یعنی داعش خراسان که است و کسایی که دستایی که در رقیب از او است، ما شما میبینیم که به دی روزا که سر و صدا از آوردن قوای روسیه به سرحدات افغانستان است، یک ترس و بیمی بر در بین مردم پیدا شده، سوالا را میفرستن و میگن که آیا بر افغانستان خطر خود نیست، آیا افغانستان از این بابت به مشکل روبروی خود نخواهد شد. من دو دلیل واضح در این مورد به همه دوستا میگم، هم به حکومت میگم و هم به مردم خود میگم که از این بابت باید ترس نداشته باشند، چرا که روسا هرگز اشتباه را دوباره نمیکنند که به افغانستان به چشم کین دیده و یا فرضاً از قوای خود استفاده کنند به افغانستان، چرا که امکان پذیر نیست. شما معلوم است که خود روسیه در منطقه اروپا یعنی در منطقه اوکراین و پولند و وساحات خود در حالت جنگ است، امکان نداره که روسیه در مقابل افغانستان به یک عمل زشت دیگر دست بزنه. و دیگه ایست که اونا به این میفهمن یک بار تست کردن که ایلانی زنبور دست زدن بر بنفشان نیست. از این بابت مردم باید مطمئن باشن آمدن قوای روسیه در سرحدات افغانستان در راستای میانه به نفع ما شما است، نه به ضرر ما شما، و برای از بین بردن داعش و قوای اجنبی و جلوگیری از او. اگر اونا قوای خود از اون طرف سرحدات راستای میانه بیارن و افغانستان قوای خود از این طرف سرحدات پرته، این محفوظ میشه و جای خالی برای داعش نمیمانه.
خب سید بلال فاطمی بود، کارشناس سیاسی. اما همکارم سید سلطان علی حسینی هم گفتگویی کرده با محمد داود افشار، دیگر کارشناس افغانستانی، در مورد همین موضوع، یعنی اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد تلاش‌های حکومت طالبان برای برقراری امنیت در افغانستان و مقابله با گروه‌های تروریستی. در این گفتگو نخست از آقای افشار پرسیده شده که آیا اظهارات رئیس جمهوری روسیه به عنوان تنها کشوری که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته واقعیتی است که دولت روسیه به آن رسیده، یا بر اساس ملاحظاتی در روابط با طالبان و سیاست‌های منطقه‌ای مطرح شده؟ با هم بشنویم پاسخ آقای افشار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو داری. خب واقعیتش این است که روسیه در یک رقابت ژئوپلیتیکی در منطقه با آمریکایی‌ها قرار دارند. منافعشون، منافع راهبردیشون در منطقه از سوی آمریکایی‌ها تهدید میشه و به رسمیت شناختن حکومت طالبان هم بیش از آن که در واقعیاتی که آقای پوتین به او اشاره کرده نهفته باشه، میشه در اون بحث رقابت نفوذی که میخوان آمریکایی‌ها و روس‌ها در منطقه داشته باشن جستجو بکنیم. به هر حال افغانستان یک منطقه ژئواستراتژیک هست و میتونه که منافع راهبردی روسیه را تامین بکنه. امنیت در افغانستان هم به لحاظ راه‌های ترانزیتی و مواصلات اقتصادی از طریق افغانستان و هم به لحاظ امنیتی که میتونه و نفوذی که میتونه در افغانستان داشته باشه و از قبل از اون مرزهای آسیای میانه را که روی امنیت ملی روسیه هم تأثیر گذار هست مدیریت کنه و امنیتش را تامین بکنه. بیشتر از این جهت روسیه اقدام به شناسایی و به رسمیت شناختن حکومت طالبان کرده تا ای که اون ملاکایی که آقای پوتین گفته 100% در افغانستان تحقق پیدا کرده باشه، نه چنین چیزی در واقعیت وجود نداره.
خب آقای افشار، صحبت‌هایی از حضور یا احتمال حضور نیروهای روس در مرزهای آسیای میانه با افغانستان هم مطرح است. اگر چنین چیزی محقق شود چه پیامدهایی ممکن است که داشته باشد؟ با توجه به اینکه گفته شده این نیروها اگر حضور پیدا کنند به خاطر مقابله با تهدیدهای تروریستی از جمله تهدید گروه‌های مانند داعش است.
واقعیت این است که کشورهای آسیای میانه برای روس‌ها از دیرباز حکم یک حیات خلوت داشته و عمق استراتژیک روسیه نسبت به کشورها تعریف شده. منافع بسیار بسیار کلانی داره کشورهای آسیای میانه برای روس‌ها. البته آمریکایی‌ها هم اقداماتی را در دو دهه گذشته روی دست گرفتن که به نوعی بتوانند نفوذ خودشون را در حیات خلوت روسیه ایجاد کنند. اخیراً هم دو ماه قبل شاهد بودیم که رؤسای 5 کشور آسیای میانه در واشنگتن رفتن، با ترامپ دیدار کردن و ترامپ از اینا استقبال ویژه‌ای کرد. به نوعی میخواست که در یک همپیمانی مشترک سطح نفوذ خودش در آسیای میانه و حضور خودش بالاتر ببره. خب روسیه هم طبیعتاً یه حرکات آمریکایی‌ها را زیر نظر داره، از این جهت دیپلماسی خود در هفته‌های اخیر قوی ساخته و یک دلیلی که روس‌ها علاقمند هستند یا بخواهند از مرزهای آسیای میانه دفاع کنند، به نیروهای خودشون رو در اون مستقر بسازند، به نوعی امتیاز دادن به کشورهای آسیای میانه هست از طرف روسیه تا بتانند در رقابتی که با آمریکایی‌ها دارن جلوگیری کنند از به دامن افتادن کشورهای آسیای میانه نسبت به آمریکا و به نوعی اون حضور آمریکایی‌ها رو در آسیای میانه آیندهش قطع بسازن و نگذارن که آمریکایی‌ها در این منطقه حیات خلوت روس‌ها حضور پیدا بکنه.
فکر میکنن که تأثیر این حضور احتمالی بر وضعیت افغانستان چه خواهد بود؟ نگرانی هایی از طرف بعضی از کارشناسان در این زمینه مطرح میشه و بعضی از کارشناسان هم حضور این نیروها را در مرزهای افغانستان به نفع امنیت افغانستان میدانن.
خب اگر اون سناریوهایی که مطرح میشه مبنی بر این که گروه های تروریستی مثل داعش در اندیشه یزی هستن که مرزهای شمالی افغانستان با کشورهای آسیای میانه را در آینده ناامن بسازن و از طریق مرزهای شمالی به کشورهای آسیای میانه دست اندازی بکنن، اگه این سناریو درست باشه، خب قطعاً وقتی حضور یک کشور قدرتمندی مثل روسیه در این مرزها شکل بگیره و نیروهاش حضور پیدا بکنن، به مراتب سطح واکنش گروه های تروریستی به شدت پایین میاد. خب فراموش نکنیم که سطح اطلاعات و واکنش سخت روسیه با کشورهای آسیای میانه زمین تا آسمان فرق میکنه. کشورهای آسیای میانه به تنهایی توان مقابله با گروه های تروریستی ندارن، ولی اگر روسیه بخواد در این مرزها مستقر بشه قطعا از توانمندی های متفاوتی برخوردار هست. سطح داده های اطلاعاتی که نزد روس ها هست بسیار زیاد هست و اونا میتونن تحرکات نیروهای تروریستی مثل داعش را حتی در نطفه در مرزهای شمالی خفه کنند.
آقای افشار، به نظر میرسه روابط روسیه و هند با طالبان مخصوصا در ماهای اخیر بهبود یافته و به تازگی خب رئیس جمهور روسیه هم به هند سفر کرد و در مورد افغانستان صحبت کردند. آیا قرار است این کشورهای بزرگ منطقه سیاست واحد و مشترکی را در قبال طالبان روی دست بگیرند و پیگیری کنند؟
خب این از پیچیدگی های سیاست در منطقه هست. از این طرف روسیه روابط خوبی با طالبان داره و همچنین منفعت روسیه در امنیت افغانستان نهفته است و روسیه به شدت علاقمند هست که تنش های فعلی میان طالبان و پاکستان خاتمه پیدا بکنه، چرا که ناامنی مجدد در افغانستان پیامدها و آسیب‌های جدی برای روسیه داره. و همین خاطر روسیه طالبان را به حکومت به رسمیت شناخت تا سطح امنیت را، برقراری امنیت در افغانستان را دوامدار بسازه. لحاظ امنیت افغانستان برای روسیه بسیار مهم هست. اما از این طرف هند که در یک رقابت تاریخی با پاکستان قرار داره، دوست داره که با حمایت از حکومت طالبان این سطح تنش بین حکومت افغانستان با پاکستان روز به روز افزایش پیدا بکنه. هند خیلی علاقمند هست که روابط افغانستان با پاکستان حسنه نشه و این تنش و حتی جنگ به مرحله های پیچیده تر و عمیق تر بین دو کشور برسه. از این طرف با وجود درک این واقعیت، ای که دو کشور بزرگ مثل روسیه و هند بتونن سیاست واحدی رو در قسمت افغانستان در پیش بگیرن و اتخاذ بکنن، کار سختی است.
خب، گفتگویی بود با محترم محمد داوود افشار، کارشناس سیاسی پیرامون وزارت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، که تمجید کرد از عملکرد طالبان و در این گفتگو بررسی شد سیاست مسکو در قبال حکومت طالبان. اما رویداد دیگر این که آغاز دوباره درگیری مسلحانه در سرحدات افغانستان و پاکستان در گذرگاه اسپین پلدک شام جمعه گذشته دست کم یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی حکومت طالبان با تایید این خبر پاکستان را آغازگر این حملات دانست و گفت نظامیان پاکستانی شام جمعه اطراف گذرگاه اسپین بلدک را هدف تیراندازی قرار دادند. ذبیح الله مجاهد افزود نیروهای مستقر در اسپین بلدک به این حملات پاسخ دادند. این درگیری برای چند ساعت ادامه داشت و بعد دروازه دوستی بین افغانستان و پاکستان هم خساراتی وارد شد. درگیری پایان یافته اما دو طرف همچنان در حالت آماده باش هستند. به گفته شاهدان عینی در این حملات دست کم یک زن افغانستانی کشته و یک مرد زخمی شده است. این درگیری در شرایطی روی داده که افغانستان و پاکستان پس از مدتی نبرد مرزی ماه میزان گذشته در دوحه قطر به آتش بس رضایت دادند. در این مدت برغم آتش بس حملاتی از طرف پاکستان و افغانستان انجام شده و تنش‌های لفظی بین مقامات دو کشور همچنان ادامه داشته است. اما این تنش‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان پیامدهای گوناگون داشته، از جمله پیامدهای اقتصادی. انجمن صادرکنندگان پاکستان گزارش داده که به خاطر مسدود بودن گذرگاه‌ها بین پاکستان و افغانستان این نهاد روزانه 4 میلیون دلار ضرر می‌کند. محمد آصف شینواری خبرنگار ما در جلال آباد این موضوع را بیشتر بررسی کرده و توضیحاتی داده، با هم بشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. رسانه های پاکستانی گزارش داده است که نهاد صادرکنندگان تجارتی پاکستان گفته است که به نسبت موجود بودن گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان آنها روزانه 4 میلیون دلار خساره برمی‌دارند. با اساس گزارش های رسانه های پاکستانی، انجمن صادرکنندگان آن کشور گفته است که در نتیجه تنش بین دو کشور و مزدود شدن گذرگاه های تجارتی که نزدیک به دو ماه از آن می گذرد، این نهاد صادرکننده اموال تجارتی روزانه 4 میلیون دلار خساره برمی دارد. این نهاد نه تنها این که آنها روزانه با این مبلغ خساره برمی دارد، بلکه پاکستان و انجمن صادرکنندگان از دست دادن مارکت های افغانستان برای تولیدات پاکستان می باشد. این نهاد هم همچنان از وزارت صنعت و تجارت پاکستان خواسته است هر چه زودتر در خصوص بازگشایی گذرگاه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان دست به کار شوند. در غیر آن مارکت های افغانستان از دست پاکستان خواهد رفت و به